بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در تنبیهات اقل و اکثر، اولین تنبیهی که بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی مطرح کردن و همچنین منتقل اصول و شاید بحوث، عبارت است از شک در رکنیت و غیر رکنیت. خب بعضی ها با این تعبیر مطرح کردن که اگر شک کردیم که جزء یا شرطی رکن است یا رکنیست، مقتضای قاعده رکنیت است یا عدم رکنیت. آقای خویی بردن مسئله رو روی جزء منسی، گفتن که اگر ما شک کردیم در نماز جزئی رو و بعد شک کردیم که عمل ما عمل صحیح است یا با فاسده است، مقتضای قاعده در مسئله چیه؟ دو تا بحث به یه حقیقت برمیگرده دیگه. اگر رکن باشه، فراموش هم کرده باشید، نمازتون باطله، باید اعاده کنید. اگه غیر رکن باشه و فراموش کرده باشید، دیگه نیاز به اعاده نداره. پس بحث اینه که اگر جزء یا شرطی در یه عمل ارتباطی مرکبی فراموش شد، آیا بعد از فراموشی این عمل، اون عمل فاقد جزء نیاز به تکرار داره یا نیاز به تکرار نداره؟ اینجا ممکنه که بگیم عمل فاقد عمل صحیح هست در فرض نسیان، پس اون جزء یا شرط رکن نبوده که در فرض سهو و خطا اون عمل میشه عمل صحیح. ممکن هم هست بگیم که نه، اون عمل رکن بوده و حتی در فرض نسیان شما خطا نخوندید، عملتون شده باطل و دوباره باید اون عمل رو اتیان کنید. این مطلبی است که در اینجا داریم بحث میکنیم. خب البته بحث رو میشه عام‌تر مطرح کرد و اون مقتضای فراموشی در اجزاء و شرائط اصل با صحت است یا اصل با فساد است. این ورودیه بحث ماست. اینجا مرحوم شیخ یه اشکالی رو مطرح کردن و تقریبا این اشکال یه اشکال سخت و سنگینی بوده که اصولین ما در جواب این اشکال یه مقداری به زحمت افتادن. مرحوم شیخ اشکالشون اینه که به هر حال اگر عملی جزءش فراموش بشه، اگر مولا این عمل رو تام الاجزاء و شرائط بخواد، تقریبا یه جوری تکلیف به غیر مقدوره. اگر مولا این عمل رو بدون جزء منسی بخواد، لازمش اینه که مولا در حقیقت تکلیف خودش رو متوجه ناسی کنه. هر دو صورت مسئله مشکل داره. تکرار کنم فرمایش مرحوم شیخ رو، ایشون میفهمن، اگر مرحوم شیخ میفهمن اگر مولا در فرض نسیان بگه نه من همون عمل تام الاجزاء و شرائط رو میخوام، یعنی چی؟ یعنی از من این که فراموش کردم، که فراموشی یه امر غیر اختیاری است، مولا از من فراموش کار هم میخواهد که اون جزء منسی را بیاورم، میشه تکلیف به غیر مقدور. و اگر میگه نه تو در فرضی که فراموش کردی، دیگه من اون جزء منسی رو از تو نمیخوام، لازمش اینه که مولا به ناسی تکلیف نه جزئی بکنه و تکلیف به ناسی امکان نداره. چون اگه من میفهمیدم که فراموش کردم، میگه تو که فراموش کردی نماز نه جزئی بخون، اگه میفهمیدم فراموش کردم دیگه فراموش کننده نبودم، دیگه من متذکر بودم. پس اگر مطلق بخواد تکلیف به غیر مقدور کرده، اگر مقید بخواد تکلیف کرده به یه انسانی که فراموش کرده است، که دیگه اگر من بفهمم که فراموش کردم دیگه فراموش کننده نیستم، در هر دو صورت مشکل ایجاد میشه. این اشکالی است که مرحوم شیخ مطرح کرده. خب نتیجه اشکال مرحوم شیخ چی میشه؟ نتیجه اشکال مرحوم شیخ اینه که اگر کسی یه جزء از عمل ارتباطی رو فراموش کرد، نمیشه از اون نماز ده جزئی خواست، نمیشه از اون نماز نه جزئی خاص، یعنی باید بگیم کل عمل از او ساقطه. مولا اصلا به آقا نمیتونه تکلیف بکنه، نه ده جزئی نه نه جزئی، نتیجه فرمایش شیخ این میشه. این اون اشکالی است که مرحوم شیخ مطرح کرده. خب اجازه بدید ما هنوز ورود بحثیم، شما چی میخوان اشکال؟ حالا ما که هنوز ورودی بحثیم، ببینیم چی میشه. بسیار خب، این سوالی است که مرحوم شیخ مطرح کرد. این سوال هم ظاهرا سوال چیزیه، سوال قویه، چون بزرگان چندین مدل اومدن جواب بدن و خلاصه تو این جواب ها هم با هم به مناقشه افتادن. چون آیه صدر هم میگه اویسه است که شیخ مطرح کرده. اینجا یه بحثی مطرح شده که اصلا به ناسی میشه تکلیف کرد یا نمیشه تکلیف کرد. آخوند دوتا راه حل ارائه کرده. راه حل اول اینه که خب این که شما میگید مولا به ناسی بگه ای ناسی تو نمیخواد نماز ده جزئی بخونی، نماز نه جزئی بخون، در فرضی امکان نداره که بخواد با عنوان ناسی بگه. ولی اگر به یه عنوان ملازمه با ناسی بگه چه مشکل داره؟ اگر مولا بخواد به اون کسی که فراموش کرده به عنوان ای کسی که فراموش کرده ای تو نماز نه جزئی بخون بگه، خب نمیشه. ولی او لازم نیست که بگه ای کسی که فراموش کردی، یا عنوانی میگه که اون عنوان ملازمه با ناسیه. مثلا فرض کنید یه آقای فراموش کرده، شما به جایی که بگید آقایی که فراموش کردی، میگه آقایی که عبای مثلا مشکی بر دوشتونه، شما نمازتونه اینطوری بخونید. اون نسبت به جز فراموش کرده، نسبت به سایر حالات و صفات که قابل امره. حالا یه بزرگواری تو کتابشون مثلا مثال زدن ای آقایی که اینطوری، تو مثلا باید اینطوری نماز بخون. حالا فرمایش آخوند اینه که مرحوم شیخ تصور کرد که اون کسی که فراموش کرده مولا میخواد با عنوان فراموش کرده ای بگه، گوه با عنوان فراموش کرده ای که نمیشه، با یه عنوان ملازمه با فراموش کرده ای بهش امر کنه. خب آقایون در جواب گفتن خب اون عنوان ملازم چیه؟ مولا چه عنوان ملازمی وجود داره برای تمام افرادی که فراموش کردن که مولا امر کنه؟ تو قضای شخصی معلومه، مثلا یک کسی که فراموش کرده شما با هزار یه عنوان دیگه میتونید خطاب کنید، میتونید با اسم خطاب کنید، میتونید با فامیل خطاب کنید، میتونید با موقعیت مکانیش خطاب کنید. خب اینو در قضای شخصی امکان داره، ولی در یه قضیه عمومی که این کارو نمیشه کرد. در قضیه عمومی چه عنوان ملازمی وجود داره؟ خصوصا که معلوم نیست چی رو فراموش میکنه، که حمد رو فراموش میکنه، یکی رکوع رو فراموش میکنه، یکی سجده رو فراموش میکنه، هر کسی یه چیزی رو فراموش میکنه. اینکه حالا چه عنوان ملازمی با فراموش کردن وجود داره، گفتن اصلا عنوانی وجود نداره. ما که هرچی فکر کردیم یه عنوان دیگه ای نیست که خطابات شرعی بخواد به اونها تعلق بگیره. اینا در خطابات شخصی خوبه، شما هم شاید همین خطابات شخصی، تو خطابات شخصی خوبه آدم، بله طرفی که فراموش کرده خب با عناوین دیگه میتونه صداش بزنه، ولی در یک خطاب عمومی که ما عنوان ملازم نداریم. این جواب مرحوم آخوند در حقیقت راه حل نیست و جواب تمامی نیست برای کلام شیخ. جواب دومی من که تکلیف کننده نماز نیستم، گفتم در تکالیف شخصی حرف آخون قابل تصویر بود، ولی در تکالیف شرعی که نه. شما به بچه‌تون میخوان امر کنین، بچه‌تون هم یه چیزی رو فراموش کرده، او رو میتونید یه جور دیگه بگید، لازم نیست بگید تو که فراموش کردی، میتونید بگید بابا این کار رو بکن. اون در یه خطاب شخصی معنا داره که یک آمری، یک قانونگذاری داره یه خطاب شخصی میکنه اینطوری حرف بزنه، و در یه خطاب عمومی من. خب اما جواب دوم آقای آخون میفهمد که مولا میاد به همه، چه ناسی و چه ذاکر، به ارکان دستور میده. تعبیر آیه صد اینه که به عقل حکم میکنه. پس همه باید ارکان نماز رو بخونید، چه فراموش که چه ناسی چه ذاکرید. بعد میگه اما سایر اجزاء رو ملتفت باید بخونه. پس مولا دو تا امر داره، یه امر چیه؟ یه امریست که همه رو فرا میگیره. اون امر چیه؟ اون امر امر به عقل است که امر به ارکان است. یه امر دومیست که اون امر اختصاص به ذاکر داره، نه اختصاص به ناسی یا عدم ناسی. پس مولا دو تا امر میکنه، یه امر به همه افراد که امر به ارکانه، و یه امر به خصوص اونایی که ملتفتن. میگه اونایی که ملتفتید این اجزا رو هم شما بیارید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگر کسی اجزای غیر رکنی رو فراموش کرد، نیاز به اعاده نماز نداره. چرا نیاز به اعاده نماز نداره؟ چون این دستور فقط برای افراد ملتفت و ذاکر بوده و هیچ توجه امر به ناسی هم در مسئله وجود نداره. این کلامیست که مرحوم آخون مطرح میکنه. مرحوم نائینی هم شبیه اینو مطرح میکنن، ولی آقای صد میفهمد تفاوت مرحوم آخون و مرحوم نائینی اینه که مرحوم آخون این مسئله تفکیک دو امر رو در مقام جعل قائله، مرحوم نائینی تفکیک این دو امر رو در مقام اثبات و دلالت قائله. به عرضم برسید، آیه صد میفهمد فرق بیان نائینی و بیان آخوند اینه که مرحوم نائینی ناظر به مقام اثبات و مقام ابراز و بیانه، ولی مرحوم آخوند ناظر به چیه؟ ناظر به مقام جعله. اصلا میگه در مقام جعل اینطوری مولا جعل میکنه، این ربطی به مقام اثبات و بیان نداره. و آیه صدر معتقده که مثلا تقریب آخوند بهتره، چون ما اگر در جعل حل نکنیم صرف اثبات و بیان مشکل رو حل نمیکنه. البته علت این که مرحوم نائینی اومد در مقام اثبات و بیان مطرح کرد، گفت خب جعل برای ناسی که مشکل نداره، توجیه خطاب مشکل داره. یعنی ما ازم مشکلمون مال مقام جعل نبود، مال مقام توجیه خطاب بود. یعنی تمام مشکل این بود که ما به یه آقا نمیتونستیم بگیم تو نماز بخون، مثل آدم خوابی که نمیتونستیم باش حرف بزنیم. پس مشکل ما مال مقام توجیه خطاب بود. از این جهت مرحوم نائینی آورد رو چی؟ روی این مقام. خب البته مرحوم نائینی با توجه به یک نظریه‌ای که در چند جای اصول مطرح کرده، اینجا طرح بحثش راحت تره. اون نظریه چیه؟ نظریه متمم جعله. مرحوم آخون کلن یه نظریه داره، اینه که گاهی وقتا مولا حکم واحد رو با دو مرحله قانون گذاری بیان میکنه و اسم این رو گذاشته متمم جعل. اگه یادتون باشه اینو در تعبدی و توسلی مطرح کرد، اونجا فرمود که به جعل اول ذات عمل رو واجب میکنه، به جعل دوم اون عمل رو به قصد قربت واجب میکنه. به خاطر اینشون یه نظریه ای داره به نام نظریه متمم جعل. نظریه متمم جعل رو چون مرحوم نائینی اومد تحکیم کرد و اصولش رو بیان کرد، اینجا هم بر اساس نظریه متمم جعل میگه خب یه جعل داره نسبت به ارکان، برای جعل خودش یه متمم میزنه. متمم میزنه یعنی جعل اول رو تکمیل میکنه به چی؟ به این که اونهایی که در حقیقت ذاکرن باید چه کار کنن؟ باید این اجزای دیگه رو هم اتیان کنن. حالا من اجازه بدید اول حرف آخوند که آیه صد میفهمد مال مقام جعله، اونو با هم دیگه بررسی کنیم، بعد به حرف آقای نائینی برسیم. ولی هر دوشون تقریبا همین تقریب رو دارن. من الان حرف آخوند و اشکالات شو بگم روشن میشه، تفاوتش روشن میشه. نکنید آیه روحانی به آخوندی اشکالی میکنه که آیه صدر هم همین اشکال رو مطرح میکنه. اشکال آیه روحانی به آیه آخون اینه که شما میگید شارع به همه مکلفین گفته ارکان بر شما واجبه، این یه جعل. بعد گفته که اونهایی که حواسشون هست غیر از ارکان نماز فاتحه الکتاب و تشهد و اینا هم باید بخونن. آیه روحانی میفهمد که این جعل دوم رابطش با جعل اول چیه؟ آیا اون ارکان مقید به سایر اجزا هست در همون مقام جعل یا مقید به سایر اجزا نیست؟ یعنی وقتی که گفت همه باید ارکان نماز رو بیارن، این ارکان نماز بدون فاتحه الکتاب، بدون تشهد، بدون ذکر درسته یا غلطه؟ اگه درسته یعنی یه واجب مستقل است، یه واجب مستقله. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ذاکر دو تا واجب براش مقرر شده، ناسی یه دونه واجب براش مقرر شده. نتیجه این میشه دیگه، درسته؟ خب آقای روحانی میگن اگه نتیجه این باشه، معنیش اینه که اگر یه آدم ذاکری اون اجزاء دومو نیاورد، یک واجب از عهدش ساقطه، اون نسبت به واجب دوم معصیت کرده. پس باید بگید واجب اول بدون اتیان به سایر اجزاء و شرایط چون واجب مستقله از عهدش ساقطه و امتثال تکلیف رو انجام داده، اگر اون واجب واجب مستقله، در حالی که خودتون نمیتونید بپذیرید. یعنی من ذاکر میگم حالا که من دوتا تکلیف رو دارم، تکلیف اول رو میارم، تکلیف دوم هم حالش رو ندارم بیارم، یه نمازی میخونم که فقط ارکانه. شما میگید خب تکلیف اول رو امتثال کرده، بخشش امتثال شده، اون بخش دوم رو معصیت کرده، در حالی که کسی ملتزم به این نظریه نیست. و اگر بگید در مقام جعل اون ارکان هم مقیده، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که پس اون ارکان هم بدون اینها قابل تحقق نیست. بدون اینها قابل تحقق نیست، اون ارکان مقیده، قرار شد اون جعل اول مال همه باشه. خب اگر اون ارکان مقیده که باز ناسی هم مثل ذاکر باید تکلیفش این باشه. اگرم بگید فقط برای ذاکر مقیده که باز در همون مقام جعلم، پس دو تا جعل شد. یا باید بگید مهمله، یا میگید مهمله، یا میگید مطلقه، یا میگید مقیده، یکی از این سه حالت. اگه بگید مهمله که اهمال در مقام ثبوت استحاله داره. مهمله یعنی چی؟ یعنی ما از خود قانونگذار و شارع میپرسیم آیه شارع این ارکانی که بر من واجب شده، من بدون سایر اجزا اگه بیارم اینا امتثال شده؟ میگه نمیدونم. مگه میشه شارع ندونه چی جعل کرده؟ مهمل یعنی چی؟ یعنی خودش هم نمیدونه چه کار کرده. آقای خوبی میفهمن اهمال در مقام ثبوت در حوزه قانون گذاری برگشتش به جهل شارع است به کاری که کرده، جهل قانون گذار است به قانونی که گذاشته. خب این استحاله داره. پس مهمل که نیست. میگید مطلقه. خب اگه مطلق باشه باید ارکان بدون اونها قابل چی باشه؟ قابل امتثال باشه. اینم که نمیپذیرید. میگید مقیده که اگه مقیده که باز دوباره اشکال برگشت دیگه. شما میگید همون ارکان در مقام جعل خودش مقید است، حالا که مقید است پس همون اشکال برگشت، پس باز ناسی هم باید اونا رو بیاره و پس حل مشکل نکردید شما. این اشکالی است که آیه روحانی به آیه آخوند میکنن، آیه صدر هم همین اشکال رو میکنن. من اینجا خدمتتون عرض کنم که خدا آخوند به خودش که یعنی یه انقلتی رو مطرح کرد مرحوم آخوند تو تعبدی و توسلی، اگه یادتون باشه آخوند تو تعبدی و توسلی گفت اگر بگید به جعل دوم مولا این کارو میکنه، خودش همین اشکال رو مطرح کرد، گفت اون جعل اول اما مطلق است اما مقید است، اگر مطلق است که این میشه، اگر هم مقید است که باز یرجع الاشکال. که بعضی گفتن متمم جعل ناینی در کلام آخوند بود دیگه، خود آخوند که در ذیل بحث تعبدی و توسلی اینو گفت در انقلت و قلت، خودش هم به این مسئله اشکال کرد. اگه یادتون باشه تو تعبدی و توسلی خود آخوند همین اشکال جواب مطرح کرد. حالا اینجا آقایان همین اشکال رو با آخوند مطرح میکنن که این که حل مشکل نمیکنه. اما آقای خویی میفهمن حرف آخوند ثبوتن خوبه، اثباتن دلیل نداریم. ایشون میفهمن ثبوتن این راه حله، ولی اثباتن فقط در نماز دلیل داریم، چون لا تعاد و صلاح داریم. ما چون حدیث لا تعاد داریم در نماز اثباتن دلیل داریم، ولی در غیر نماز آقای خویی میفهمن دلیل نداریم، آقای خویی میفهمن این راه حل، راه حل خوبیه. اگه اجازه بدید حرف های ناینی رو هم بزنم، بعد ببینیم چیزیمون در مسئله رو فاصل کن. این در حقیقت اشکالی است که این دو بزرگ به آقای آخوند کردن. آقای ناینی میگه نه، من میگم متمم جل. وقتی من میگم متمم جل یعنی چی؟ یعنی جعل دوم ناظر به جعل اوله. بله جعل اول ممکنه که مطلق باشه، ولی جعل دوم میاد اون جعل اول رو مقید میکنه. پس وقتی من میگم متمم جعل، معنا نداره شما بگید دو تا جعل مستقل دیگه. اونجایی معنا داره که شما بگید دو تا جعل مستقل که این جعل دوم متمم جعل اول نباشه. ولی وقتی من میگم متمم جعل است یعنی چی؟ یعنی جعل دوم ناظر به جعل اول است. ناظر به جعل اوله یعنی مثل حکم مقید برای یه دلیل مطلقه. پس اگر بگی دلیل اولت مطلق بود یا مقید، من ممکنه بگم مطلق بود، درسته؟ دلیل دوم اومد چه کار کرد؟ اومد مقید کرد. ولی برای کی مقید کرد؟ برای خصوص ذاکر. پس با توجه به متمم جعلی که من گفتم دیگه او اشکالات وارد نیست. البته اینا تو کلام مرحوم ناینی اینطوری که من میگم نیست، نرید بگید های ناینی یه حرفا رو نزده. من کلن نظریه متمم جعل رو دارم توضیح میدم که اینجا هم تطبیق میشه. مرحوم ناینی میفهمن متمم جعل خصوصیتش اینه. باز اگه برگردیم به کلام آقایون، آقای خویی به مرحوم ناینی گفت آی ناینی متمم جعل شما لازمش چیه؟ لازمش اهمال جعل اوله. آی خویی در بحث تعبدی و توسلی گفتن، آی خویی به مرحوم ناینی گفتن نظریه متمم جعل شما لازمش اهمال جعل اوله، نه اطلاق جعل اول. شما میگید جعل اول مهمل نسبت به قید و عدم قید است، جعل دوم میاد به او قید وارد میکنه. این نظریه شماست. چون اگر بگید جعل اول مطلق است، بعد بگید جعل دوم اومده اون جعل رو تقیید زده، اگر بگید شارع در جعل اول، من حالا تو تعبدی تطبیق کنم، شارع در جعل اول گفته من ذات اجزای نماز رو میخوام بدون قصد قربت، بعد جعل دوم اومده گفته که نه اون ذاتی که گفتم و با قصد قربت بیار. پس در دلیل اول گفته من ذات بدون قصد قربت میخوام، این میشه مطلق. در دلیل دوم گفته نه اون ذات بدون قصد قربت و با قصد قربت بیار. خب این که نسخه اصلا. پس باید جعل اول شما چی باشه؟ باید جعل اول شما مهمل باشه. یعنی من ذات اجزا رو گفتم، از من میپرسه این ذات اجزا با قصد قربت یا بدون قصد قربت. میگم من قصد قربت و غیر قصد قربت رو تو این لحاظ نکردم، مهمل گذاشتم. خب آقای ناینی این که شد اهمال در مقام ثبوت. اهمال در مقام ثبوت هم خودتون محال میدونید. و آقای خویی در متمم جعل آقای ناینی اومد اشکال کرد که نه، لازمه متمم جعل شما اهمال جعل اوله، و اهمال جعل اولم اهمال در مقام ثبوته. اونجا یه اشکالو کرد به مرحوم ناینی. ولی اینجا آقای خویی اصلا متعرض کلام ناینی نمیشن، فقط متعرض کلام آخوند میشن. به نظر من آقای خویی کلام آخوند و کلام ناینی رو یک حرف اینجا قلمداد میکنن، منتقل اینه یه حرف بیشتر نیست. از این جهت کلام ناینی رو متعرض نمیشن اصلا. ولی اونجا همچی اشکالی کرد. نسخ یعنی من اول گفتم ذات اجزا ولو بدون قصد قربت، حالا میگم نه اون ذات رو فقط با قصد قربت بیار. خب اطلاق و تغییری که ما در موارد میگیم در مقام اثبات و کشف میکنه. اینو دقت کنید، مولا وقتی گفت اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، ما فهمیدیم از اول که گفته اکرم العلماء منظورش علماء عادل بوده، نه از اول منظورش همه علماء بوده بعد گفته حالا نه علماء عادل رو اکرام کن. شما میگید این تصرف در مراد جدی مولاست، ولی اگه مولا نظرش از اول همه علماء چه عالم عادل و فاسق بوده بعد اومده گفته نه عالم فاسق و اکرام نکن، که این نسخ اطلاق تغییر نیست. به عرضم رسیدید فرق اطلاق و تغییر و نسخ چیه؟ اطلاق و تغییر یعنی دلیل مقید کشف میکنه. از اول که مولا گفته بود اکرم العلماء منظورش اکرم العلماء العدول بود، پس از اول ما مقید جعل داشتیم. این که آیه سعد میگه ما ببینیم این در مقام ثبوت یا در مقام اثبات، به خاطر همینه. چون اگر شما میگی در مقام ثبوت از اول مولا مطلق گفته بعد اومده در دلیل دیگه گفته نه من مقید میخوام، خب این که اطلاق تغییر نیست اصلا. یعنی من ذات رو میخواستم چه با قصد قربت چه بدون قصد قربت، حالا میگم نه فقط ذات با قصد قربت میخوام. به خاطر اطلاق و تغییر مال مقام اثبات، مال مقام ثبوت نیست اصلا. مقام ثبوت از اول ما میفهمیم که مولا مقید میخواسته. این شبهه ایست که اینجا مورد سواله.
کلام آخری و جواب دونشون در از این اشکالش فرسانی آیا همون همین ترتوبی یا غیر از همین ترتوبی؟ یه بهش فرقش یه یعنی ترتوبی که آخری که اصلا همین ترتوبی رو قبول داریش؟
چه ربطی به همین ترتوبی داریم؟
شما یه دوتا هم داریم، یه هم استاد به ارکان داریم، هم استاد به اجزا داریم. خب تو همین ترتوبی هم آقایم شدیم تصیح میکنن
اصلا ربطی به ترتوب نداریم. هر جا که دوتا هم بود که ترتب نیست مؤمن، هر جا که دوتا هم بود ترتبه. چرا ربطی به ترتب داره؟ ربطی به ترتب معلومه فرقش چیه؟ فرقش اسیانه. اصلا موضوع امر دوم اسیان امر اوله، اینجا که ربطی به اسیان نداره. ربطی به بس ترتب نداره. خب
بس هر که اسم
متمم جعل آیناینی جا افتاد اینجا چی میشه؟ یا من بیشتر توضیح بدم؟ چون این نظریه مهمیه متمم جعل آیناینی، ولی آیناینی از متمم جعل این نتیجه رو میگیره که امتثال و عصیان واحده. میگه اصلا متمم جعلی که من میگم خصوصیتش اینه که امتثال و عصیانش میشه واحد، چون جعل اول و جعل دوم در حکم یک جعلن. به عبارت دیگه مولا هر چیزی رو با یک جعل نمیتونه جعل کنه، با دو تا جعل جعل میکنه. چون بعضی چیزا اصلا قابل جعل نیست، بعضی چیزا با یک جعل قابل جعل نیست، حتما باید با دو تا جعل باشه. ایشون میگه به نظریه من که متمم جعلیم امتثالش واحد، عصیانش هم واحد. ولی باز اون اشکال آیه خویی اینجا هست که اگر مطلق باشه دیگه باز این نسخ با نمیشه، پس لامحاله باید مهمل باشه. اگرم مهمل باشه میشه اهمال در مقام ثبوت. اهمال در مقام ثبوت هم که شما محال میدونید. البته ما خودمون قبلا بحث کردیم که این مسئله که آیه خویی مسلم گرفته که اهمال در مقام ثبوت خلاصه محاله، این مسئله خودش قابل تردیده. یکی از رفقا گفتیم یک کتابی نوشته استحاله اهمال در مقام ثبوت در علم اصول، انشالله حتما به اون کتاب مراجعه بکنید بعد از چاپش. آره چطور اهمال وجود داره؟ نه بنابر من اتفاق مسلک ناینی هم معنی نداره، چون آقای خویی می فهمن امکان اطلاق و تغییر امکان شخصی نیست که امکان نوعیه، و همه جای امکان نوعی وجود داره. آقای خویی می فهمن که علم و جهل مگر ملک و عدم نیستن؟ ملک و عدم هم دیگه، درسته؟ ما میتونیم علم به ذات باری داشته باشیم؟ خب میتونیم بگیم جاهلیم نسبت به ذات باری؟ در حالی که شما میگید ملک و عدمن، چجوری منی که نمیتونم علم داشته باشم جاهلم؟ قبلا بحثشو کردیم. آی خوی میفهمن اصلا بنابر ملک و عدمم این نوعیه دیگه، شخصی نیست. یعنی در شخص این مورد شما نمیتونی تغییر بزنی، ولی در نوع موارد که میتونی تغییر بزنی. پس اون ملک و عدم هم هست. سوال شما سوال خوبی بود، ولی آقای خوبی همونجا به مرحوم نائینی جواب دادن. فهم عدم اراده همون اهمالی است که آقای خویی میگن. آقای خویی میگن عدم اراده همون اهماله. یعنی میگید من هیچی رو اراده نکردم. یعنی عدم اراده اطلاق کنارش عدم اراده تغییر دیگه میشه همون اهمال در مقام.
هنوز نگفتم. یعنی اراده اهمال هم نکردم، اینکه خودم ندونم نیست.
یعنی هیچی اراده نکردم دیگه. همون دیگه. عدم اراده ایشون میگه همون اهماله. اصلا نیازه به ابراز نیست، همون مقام جهله. مقام جهل مقام ابراز نیست. نه اصلا ما قراره به ابراز نداریم. همین جایی که شما جهل میکنید فی نفسه، اگه همون جا از شما سوال بشه چی جهل کردید، میگید من اراده نکردم. نه اراده دارید یا ندارید این مهمه. به خاطر این آقای خوبی میفهمن این همون اهماله در مقام ثبوته. حالا این اشکال ایشون به کل متممه جهل. من نکنید اینا رو گفتم چون شما تو بحث تعبدی و توسلی حداقل آخون در کفایه رو که خوندید دیگه، همین دو حکمی رو تصویر میکنه، بعد خود آخون همین دو حکم بودن رو اشکال میکنه و تقریبا همون استارت نظریه دو جهل بودن و متممه جهل مرحوم نائینی در کلام آخون هست و از این جهت خواستم به اون مسئله ارجایی داده باشم. خب این متمم جعل مرحوم نائینی بود و اون اشکال آقای خویی در اونجا بود. البته در اینجا آقای خویی ذکر نکردن. آقای خویی در اینجا میفهمن که به هر حال کلام آخون کلام خوبیه ثبوتن، این حل مشکل میکنه، الا اثباتن دلیلی برش وجود نداره. فقط در بحث نماز داریم، اونم لا تعاد و سلا الا من خمسه، و الا اگر جاهای دیگه می داشتیم ما به وسیله کلام آخون می تونستیم مشکل مرحوم شیخ رو حل کنیم. فقط آقای خویی با یک سوال مواجهن، میگن نه این سوالم مشکلی رو ایجاد نمی کنه. من اون سوال رو بگم و اون سوالیه که خب به هر حال وقتی که ناسی داره نماز میخونه، داره نماز تامل اجزای و شرایط رو میاره. یعنی شما گفتید که این آقای ناسی فقط باید ارکان رو بیاره، در حالی که او فقط ارکان رو نمیاره، بلکه او داره چی رو میاره؟ او داره ارکان و سایر اجزا رو میاره. او فقط یک جزء رو فراموش کرده دیگه، بقیه اجزا رو که داره اتیان میکنه. شما گفتید مولا دو تا امر داره، یه امر به عقل داره، یه امر به زوائد داره، درسته؟ ولی خب یکی فاتحه الکتاب رو فراموش میکنه، یکی ذکر رکوع رو فراموش میکنه، یکی ذکر سجده رو فراموش میکنه، یکی قیام رو فراموش میکنه، یکی تشهد رو فراموش میکنه. یعنی شما میخواید بگید که اونی که یکی از اینا رو فراموش کرد هیچ کدوم از اینا رو نداره، یا باز اونجا هم چند تا تکلیف براش وجود داره؟ البته حالا راستش آقای خویی سوال اینطوری مطرح نکرده، ولی در کلام بعضی از آقایان اومده که اگر ما یه اقل و اکثر بسازیم، اون اقله چیه اکثره چیه؟ اینا فقط تصور ثبوتی داره، مقام اثبات قابل گفتن نیست. چون اگر همه یک جزء فراموش میکردن خوب بود، ولی اگر هر کدوم یکی رو داره فراموش میکنه اصلا این قابل گفتن نیست به لحاظ اثباتی. به عبارت دیگه شارع گفت همه مردم باید ارکان رو بیارن. بسیار خوب، خب بقیه مردم باید چی رو بیارن؟ گفت اونی که همه اجزا را میداند باید همه رو بیاره. ملتفت. خب اونی که یکیشو فراموش کرد باید چی بیاره؟ باز برای اون یه تکلیف دیگه داریم. اینجاست که مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه میگه آخون این راه حل جواب نمیده. ایشون میگه این راه حلی که شما گفتی حل مشکل نمیکنه. میگه باید یه راه حل دیگه ای رو بگیم. من نهایت الدرایه رو دارم میگم. ایشون میگه که ما باید بگیم که مولا به نماز تام الاجزاء و شرائط امر کرده است، البته به شرط التفات به جزء. یعنی ما مأمور به همه اجزاء و شرائط هستیم، مشروط به التفات. البته دلیل لا تعاد میگوید که ارکان بدون التفات هم واجب است. تو پرانتز عرض کنم، مرحوم اصفهانی گویا میخواد بگه شما خلط بین لا تعاد نکنید. حالا تو نماز شما یه لا تعاد دارید، اون لا تعاد رو بذاریدش کنار که حالا ارکان نماز رو چیکارش میکنیم. ما میگیم مولای ما گفته این ده جز رو باید بخوانی در فرض التفات، پس همه اینا واجبه ولی شرطش التفات به جز است و هر کدوم فراموش کردی دیگه هیچی، دیگه شرط وجود نداره، پس وجوبم وجود نداره. پس راه حل سومی که برای مسئله گفته شده، البته با چون آخون دوتا گفت میشه چهارم، راه حل چهارمی که برای مسئله گفته شده راه حل مرحوم اصفهانیه. مرحوم اصفهانی میگه همه اجزا و شرایط برای همه واجب است اما مشروط به التفات. میگیم خب خطاب به ناسی چی؟ میگه کسی به ناسی خطاب نکرده. همه مکلفین در فرض التفات باید این ده جز رو بخونن. پس ما به مکلف در فرض التفات امر کردیم. خب اونی که فراموش کرد چی؟ میگه خب شرط واجب نداره، چون شرط واجب نداره از عهدش ثابته. و الا مرحوم اصفهانی میگن اگر این مسیر و راه حل رو نگید دیگه اون راه حلی که شما گفتید جواب مسئله نیست. آره دیگه. یعنی هر جزئی رو که فراموش بکنه تکلیف نیست، ولی لازمه یه نداشتن تکلیف خطاب به ناسی نیست، بلکه خطاب به ملتفته. یعنی در حقیقت شارع تکلیف کرده به همه مکلفین در فرض التفات. ضرورت نداره در فرض نسیان باشه که شما بگید من که متوجه نیستم که ناسیم. میگه ایو الملتفت اینو بخون، ایو الملتفت اینو بخون، ایو الملتفت اینو بخون. حالا من که ملتفت نیستم دیگه، اون گفت ایو الملتفت دیگه، من ملتفت نیستم، پس خطابی به من توجه پیدا نکرد. یک تکلیف است به تمام اجزا بر فرض التفات. کسانی که ملتفت به وجوب تکبیری تکبیر، فاتحه اید فاتحه، رکوعی رکوع، سجده اید سجده تا تسلیم، هر کدوم به هر چیش ملتفت نیست امر نداره. ایشون میگه یعنی در حقیقت امر با شرط التفاته، چون با شرط التفاته طبیعتا ناسی بهش امری تعلق نمیگیره. یا شرط واجبه؟ چرا نمیتونه؟ چه استحاله داره؟ علم نه، التفات معلقه بر علم نشده، بر التفات شده. میگن اسمش آقایون میذارن شرط ذکریه. ما معلقه بر علم نکردیم، معلقه بر التفات کردیم، چون ناسی جاهل نیست دیگه. ناسی لعل عالمه ولی غافله، به خاطر اینشون میگه مشروط به التفات باشه. در ضمن امروز چهارشنبه هم هست، من قرار نهج البلاغه بخونم. نه پس بذارید.